دیوانه جانانه، پر درد و پر افسانه، دل نیست این جان آمده از بحر درمان آمده.
نوزده و 32 دقیقه است و همچنان از رادیو تهران با شما همراهیم با ویژه برنامه یاران و در این لحظه قراره که با آقای دکتر محمد رضایی دقایقی رو گفتگو بکنم در خصوص جایزه مصطفی. آقای دکتر رضایی رئیس دانشگاه توسعه اجتماعی رسالت و یکی از بانیان جایزه مصطفی هستند. آقای دکتر سلام بر شما، شبتون بخیر.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب کاشفی و همه شنوندگان محترم رادیو تهران.
سلامت باشید، خیلی خوش آمدید به برنامه یاران. این شب عزیز رو هم خدمتون تبریک میگیم.
سلامت باشید، بنده هم همچنین.
سلامت باشید. آقای دکتر قبل از اینکه حالا به جایگاه شما و کارهایی که انجام شده امسال برای جایزه مصطفی بدو، در مورد خود این جایزه برای شنوندگان رادیو تهران بفرمایید.
بله خواهش میکنم. خب چند سالیه که توی اخبار دنیای علم و فناوری اسم یه جایزه ایرانی اسلامی خیلی مطرح شده، از بی بی سی و گاردین گرفته تا دویچه وله و المیادین و نیویورک تایمز به این جایزه پرداختن. برای مثال ساینس نوشته که ایران به دنبال تأسیس یک نوبل اسلامیه، نشریه رژیم صهیونیستی نشریه تایمز نوشته که احساس در حقیقت رژیم صهیونیستی احساس خطر کرده و میگه ایران به دنبال قدرت نمایی علمی توی منطقه است. و به همین ترتیب راجع به این جایزه ایرانی اظهار نظرهای مختلفی صورت گرفته. اما برای اینکه بفهمیم جایزه مصطفی صلوات الله علیه چی هست و چی کار میکنه، خوبه که یه نگاهی به جوایز علمی توی دنیا بندازیم.
بله.
خب توی حوزه علم و فناوری جایزه‌های زیادی تو سطح جهان مطرحن که بر اساس رتبه‌بندی‌های بین‌المللی تعداد این جوایز به حدود 1400 جایزه میرسه. بنیادهایی که در ظاهر بر اساس شایستگی‌های علمی و فناوری به برندگانشون دارن جوایز نفیسی رو اعطا میکنن. حالا اگه به لیست 1400 جایزه بین المللی نگاه بکنیم، حضور کشورهای اسلامی خیلی کمرنگه و شاید اون میون جایزه ملک فیصل از بنیاد ملک فیصل عربستانه که به چشم میخوره. و بنابراین توجه به زیست بوم علم و فناوری و جایگاه اون توی تمدن سازی مسئله‌ایه که توی کشور اسلامی کمتر مورد توجه قرار گرفته و خب این توفیق نصیب ما شد که توی سال 91 تصمیم گرفته شد با استفاده از ظرفیت بازیگران علم و فناوری قدم مهمی توی حوزه تمدن سازی برداریم و اینطور شد که سنگ بنای جایزه مصطفی رفته رفته شکل گرفت.
بله.
و خب حالا برگزیده های این جایزه هر کدوم جایگاه ویژه‌ای توی دنیا کسب کردن و سرنشینی علمی تمدن ما دیگه یه شعار دور از دسترسی نیست. مثلا بخوام خدمت شما عرض کنم، جناب پروفسور اوگور شاهین دانشمند و پزشک ترک تبار با توسعه واکسن های مبتنی بر فناوری mRNA تونست یه گام بسیار بزرگ برای حل بحران کرونا برداره که خب در حقیقت بسیاری از واکسن‌های مطرح توی دنیا مبتنی بر این تکنولوژی است که کمتر از این دانشمند ترک تبار و مسلمان اسمی ازش شنیدیم. خب جایزه مصطفی توی 4 حوزه علم و فناوری فعالیت میکنه.
بله.
ارتباطات و اطلاعات، ICT، نانو فناوری، زیستی و پزشکی و علوم پایه و مهندسی. یعنی در حقیقت فعالیت‌های علمی دانشمندان تراز اول جهان اسلام در این 4 حوزه مورد شناسایی قرار میگیره و از برترین‌ها تجلیل میشه و البته جوایز نفیسی هم بهشون اعطا میشه. خب باز در توضیح این جایزه بخوام عرض کنم، محور اصلی جایزه مصطفی صلوات الله علیه شناسایی و معرفی برترین های علم و فناوری جهان اسلام هست و ما برای اینکه به اهدافمون برسیم ماموریت های جایزه مصطفی رو توی 4 محور طراحی کردیم.
بله.
اولین اتفاقی که شاهدش هستیم اینه که خب حضرت رسول صلوات الله علیه که خب این روزها جور دیگه‌ای به مردم جهان داره معرفی میشه، خب نام حضرت رسول عجین بشه با پرچم علم و فناوری، خب این اتفاق داره میفته و این موضوع اینقدر برای دشمنان اسلام عزیز دردناک هستش که همونطور که عرض کردم رسانه‌های معاند اینطوری خباثت آلود این جایزه رو دارن معرفی میکنن. موضوع دوم هم بحث شبکه سازی دانشمندان تراز یک دنیا هستش که در حقیقت جایزه مصطفی یک بستری رو فراهم میکنه برای اینکه این دانشمندان شناسایی بشن، همدیگر رو بشناسن و برای در راستای حل مسائل بشریت و تمدنی اسلام بتونن به یک همافزایی برسن. محور سوم هم همونجور که عرض کردم این هستش که یک اعتبار بخشی به مفاخر علم و فناوری جهان اسلام اتفاق بیفته که میتونه الهام بخش باشه برای رهبران آینده علم و فناوری که یه نگاه امیدوارانه و هویت سازی داشته باشن.
بله.
و فقط کافی نیستش ما برای این کار به مفاخر تمدن کهنمون نگاهی انداخته باشیم و باید به مفاخر فعلی علم و فناوری هم توجه ویژه‌ای داشته باشیم. و موضوع آخر هم موضوع گفتمان سازیه که جایزه مصطفی باید بتونه الگوهای مطلوب و کارآمد توسعه اکوسیستم و زیست‌بوم علم و فناوری رو توسعه بده و کم کم این الگوها رو ترویج کنه که خب این الحمدلله شاهدش هستیم که هر دوره با اقبال بیشتری داره مواجه میشه و ما دوره پنجم در حقیقت جایزه مصطفی رو از ششم تا 12 مهر ماه این بار داریم که در اصفهان برگزار میشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. پس در واقع پنجمین دوره انشاءالله در اصفهان برگزار خواهد شد.
بله همینطور.
آقای دکتر خیلی کوتاه فقط در مورد خود هزینه جایزه هم بفرمایید که چطور تأمین میشه.
بله همینجور که مستحضرید در حقیقت همه جوایز مطرح توی دنیا، جوایز بین المللی و تو اشل جهانی، هزینه های نسبتا قابل توجهی دارن.
بله.
خود جوایز که به دانشمندان تعلق میگیره و هزینه های اجرا و اون هفته جایزه و در حقیقت هزینه های جانبیش که خب در حقیقت اتفاقی که افتاده این هستش که با این توضیحاتی که راجع به جایزه مصطفی داده شد اینها همگی از جمله دغدغه های اصیل جامعه مسلمان ها هستش و این شد که خب مجموعه ما هم که یک احساس علقه و دغدغه مندی در این خصوص داشت به عنوان یکی از بانیان جایزه مصطفی صلوات الله علیه قدم برداشت. و نکته ای که هست اینه که تامین مالی این جایزه که الان از طریق 170 تا بانی، حدوداً 170 بانی داخل یعنی ایرانی و بین المللی داره صورت میگیره که کاملا هم مردمی هست و این 170 نفر افرادی هستند که کمک های خودشون رو در قالب نظر علمی در اختیار بنیاد مصطفی قرار میدن و منابع جایزه مصطفی از طریق هبه، نظر و وقف علمی و همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری و موقوفات داره تامین میشه. اتفاقی که برای رسانه‌های بین‌المللی امر بدی و تازه‌ایه اینه که حتی BBC هم در این باره نوشته که جایزه مصطفی خودش رو به عنوان الگوی نوین تامین مالی جمعی اسلامی معرفی میکنه. این هستش که در حقیقت ما معمولا با موقوفه های کلانی سر و کار داریم، اما سازوکاری فراهم شده که توی جایزه مصطفی صلوات الله علیه این امکان به وجود اومده که نذرهای خرد مردم در قالب قطره‌های زلالی که به هم می‌پیوندن و سیل خروشانی از حمایت‌ها رو سرازیر بنیاد مصطفی می‌کنن که اون اهداف متعالی رو محقق بکنه.
بله.
این امکان فراهم شده و به عنوان یک نوآوری در حقیقت اتفاق افتاده. الان هم در حقیقت دو بانک قرض‌الحسنه کشور که رسالت خودشون رو ایجاد سازوکاری برای این تأمین مالی جمعی اسلامی به صورت آسان و ارزان و شرعی تعریف کردن اومدن پای کار و حامیان این جایزه میتونن به صورت اقساطی ولو مبالغ خرد و خب پربرکت خودشون رو توی این رویداد عظیم هبه کنن و توی این رویداد عظیم همیاری داشته باشن.
بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای دکتر رضایی، برای شما همه همکارانتون آرزوی توفیق داریم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید، با شما خداحافظی میکنیم.
خدا
نگهدارتون. شنوندگان گرامی، با آقای دکتر محمد رضایی گفتگو کردم، رئیس دانشگاه توسعه اجتماعی رسالت و یکی از بانیان جایزه مصطفی.
جهان به نگاه اوست، ما قطره‌ای به دریا، دریا محمد است. گرچه که در باورم همه در کلام اوست، حق را اگر بگویم حق با محمد است. همه جان است که جهان است، چه بخوانیم چه بگوییم، که در اینه چه جزونیم، همه آنی جهان به نگاه اوست، ما قطره‌ای به دریا، دریا محمد است. گرچه که در باورم همه در کلام اوست، حق را اگر بگویم حق با محمد است. بخواهی به نگاهی همه یک آن بپناهیم، نچنینیم نچنانیم که به نام
شبتون بخیر. باشه شنوندگان گرامی، همراهان رادیو تهران، امروز در برنامه یاران از شما پرسیدیم که چه کاری رو به نیت آقای امام زمان انجام میدید. 30094 سامانه پیامکی ماست و شماره تلفنمون 22652465 و 22652466. خانم فریده فتوحی نوشتند که من بعد از هر نماز و زیارت جهت تعجیل در ظهور مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف دعا می کنم.
شادی برای هر کسی به یه اتفاقه، به یه اتفاق که بالاخره توی یه روز میفته. شادی یکی اون روزیه که مسافرش از سفر میاد.
میشه خسرو همین الان پیداش بشه و آروم آروم بیاد سمتمون؟
دلت میخواد از کدوم طرف بیاد؟ از این سمت یا از اون سمت؟
من حاضر نیستم.
چرا؟
به خاطر اینکه خیلی چیزاش کمه.
مثلا
نقل و شیرینی.
نقل و شیرینی که با خسرو خانه.
ببینم مردمش چی میشن.
تو به مردم چی کار داری؟
نه وقتی مردم نیستن اصلا کی باور میکنه؟
ندایی خودت باورت نشه هیچکی باور نمیکنه.
شادی یکی دیگه شاید اون روزیه که بعد سالها دوری روی ماه عزیزشو که از سفر اومده میبوسه.
روح جان بچه ها دارم برمیگردن، فعلا محمد تو اومده، انشالله حسین منم میاد.
فروخانوم مادر شهید محمد رضوی است، حالا هم اومدن که برای روز تشییع جنازه اگر کاری هست انجام بده. چند دقیقه هم برن کنار تابوت پسرش. شما فقط لطف کنین آقای فومنی بیان ما رو ببرن سالن شهدا.
شادی یکی روزیه که خبر اومدن عزیزش از سفر رو میشنوه.
چه خوب شد رادیو که مرد وا کردی، یونس برگشته. سیدلی به مون زنگ زد گفت پیداش کرده.
آی مردم، یونسم داره میاد، بچم اسیر بوده.
شادی بعضی هم روزیه که خودشون بار سفر میبندن و برای دیدن عزیزشون راهی میشن.
کی میرسیم؟
بله
کی میرسیم؟ بیزنم
کجا؟
آخرش
تهرون؟
نه نه آخرش
میری پیش قابل پیشاد؟
آره نه میرم پیش
آقا. چی؟
میرم دنبال آقا.
کدوم آقا؟
آقا دیگه
گفت اگه میخوای بیاد باید بری دنبالش، اینجوری باسی عمرت خراب میشه، باید بری دنبالش همجوری که خودش نمیاد باستان که فایده نداره که. خواب با آغاز دیگه باید نازش رو کشید ناز داره.
شادیه یکی دیگه همون روزیه که مهمونش از راه میرسه.
خب پاش خانم و حاج آقای توانا بگیم ببینم حالا که بچه هاتون از راه دور کشوندین اینجا برای فردا چی تدارک دیدین؟
خیلی خوش اومدین، منور فرمودین. 50 سالی میشه توی این خونه ایم، البته عمرش بیشتر از این هاست.
72 ساله.
ما کلن 6 نفریم.
شادی خیلی ها اما اون روزیه که جواب عشقها، جواب خواهشها و جواب سوالهاشونو میگیرن.
آقا جون قربونت برم، یه توکه پا میای پیش ما؟ ها آخه ببخشید این سلطان عزیز دیگه نه معجزه میکنه نه شفا میده، چیکاری نمیکنه؟ آخه بعدا در دلشون رو بکی برم.
بگو آقا بکی بدهکار بود به من این چیکار باید بکن؟ میخواد چی بشه آقا؟ کی میایی؟
در دقایق پایانی برنامه یاران رادیو تهران با شما همراهیم. آقای حمیدرضا جعفری پیامک زدند و شعری رو نوشتند. تقصیر من است این که کم می آیی، هر وقت شدم اسیر غم می آیی،
این جمعه و جمعه های دیگر حرف است آدم بشویم، سه شنبه هم می آیی. یاران حقیقی امام زمان فقط به زبان و با شعر و شعار چشم به راه او نیستند. دلهاشون از دوری او بیتابه و تلاش میکنند به قدر توان در روزگار غیبت مثل روزگار ظهور زندگی کنند. مؤمنانه، اخلاق مدار، مصلحانه و امیدوار. ای آن که عطر در دل دل در دل گلها گذاشتی، ای آن که عطر در دل گلها گذاشتی، در جان ما محبت خود را گذاشتی، با ابرها تپیدی و آرام و بیقرار نم نم قدم به خلوت دریا گذاشتی، باران حضور گرم تو را مژده می دهد، ما را که گفته است که تنها گذاشتی. خود را میان دشت پراکندی و گلی از هر کجا که رد شده ای جا گذاشتی، حالا اتاق پر شده از باغ، ای نسیم ممنون از این که پنجره را وا گذاشتی، ای آفتاب رد شده از شیشه باغ ها، بر تار و پود سبز چمن پا گذاشتی. ربیع آمد و نگار هم می آید، ربیع آمد و نگار هم می آید، با آمدنش بهار هم می آید، احیاگر دین احمدی یعنی که آن دلبر تک سوار هم می آید. بی صبرانه مشتاق و چشم انتظار امامی هستیم که در کلامشون صداقت و حکمت جاریه و عدل الهی رو در سراسر کره زمین حاکم می کنند. السلام علیک یا صاحب العصر و الزمان. گفتند نمی شود ولی می بینند، یک روز بهار می شود با یک گل. بسیار سپاسگزاریم از شما شنوندگان گرامی، همراهان رادیو تهران که امروز با ما همراه بودید در برنامه یاران. بهترین ها رو براتون آرزو می کنیم و با دعا برای تعجیل در فرج امام زمان با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
اگه بیای دنیا رو به پات میریزم، اگه بیای دیگه تموم میشه پاییزم، اگه بیای اگه بیای. یه روز میای سامون میدین دنیا رو، یه روز میای کاش ببینم اون روزا رو، یه روز میای یه روز میای. حیرت میکنم همین ساعت همین لحظه، دنیای بدون تو اصلا نمیارزه.
حیرت میکنم همین ساعت همین لحظه، دنیای بدون تو اصلا نمیارزه.
پروازات آمادن، بیا ببین که پایدشون وایسادن. ایران کشور امام زمانه، این مردم ساکنش آمادن. السلام علی المهدی، السلام علی المهدی، السلام علی المهدی، السلام علی المهدی،
السلام علی المهدی، السلام علی المهدی، السلام.
غذای خوشمزه با بیمک، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمک، خونه رو به راز با بیمک، بی سر و سراز با بیمک، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمک، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمک، نبض زندگی میزنه با بیمک، با بیمک،
زندگی بیمک جریان داره. بیمک.
بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه، نریم؟
بریم، اتفاقا 1,000,000 تومن هم الان تو کارتم داره.
یخچال، فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با 1,000,000
همه را از شهر لوازم خونگی میگیری؟
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خونگی، میشه دلیل؟
نشد دلیل، قسطی با هفته 1,000,000 تومن همه رو میخریم.
با هفته 1,000,000 تومان وسایل خونتو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
هم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر کار، شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
یخچالمون امروز خراب شد، همه غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ قسطی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ قسطی بخر.
نمیگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم.
سرا از ما بازنشسته چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها
علکی میگی؟
جون شما.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی. تلفن 025-31-02 سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
ساعت 20 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.